أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بمناسبة دهه مبارك فجر، بعضی از روایاتی رو که در ارتباط با حضرت امیرالمومنین هست رو مرور میکنیم تا جلسه ما، مجلس ما، مجلس یاد امیرالمومنین علیه السلام باشیم. از جمله احادیثی که درباره اون حضرت و به تعبیری از خود اون حضرت قسمتیش نقل شده، حدیثی است که صرف نظر از نفس روایت همه مقاطعش به نوعی در سایر سخنان حضرت امیر علیه السلام و بخشش در آیات قرآن وجود داره. لذا اجمالش رو مرور میکنیم، گرچه روایت‌های متعددی از این حدیث ما داریم، اما آنچه که از قول سعد بن سوهان که از اصحاب خاص امیرالمومنین علیه السلام هست رو اشاره می کنم. سعسعه می گوید که عرض کردم یا امیرالمومنین، شما افضلید یا حضرت آدم؟ خب حضرت متوجه شد که این می خواد حالا یک مقایسه‌ای بین امیرالمومنین و انبیا داشته باشد. حضرت استنکاف کرد، اشاره فرمود که مطلوب نیست کسی از خودش تعریف بکند. سعسعه اصرار کرد و حضرت از باب ذکر نعمت خدا پاسخ داد، فرمود من افضلم از حضرت آدم. سعسعه میگه عرض کردم که دلیلش چیست؟ فرمود حضرت آدم در بهشت متنعم از انواع نعمتها بود. از بین اون همه نعمتی که در بهشت برای او فراهم بود، یک چیز رو خداوند از او نهی کرد، اما حضرت آدم همون رو هم خورد، ازش استفاده کرد و باعث هبوط و فرود حضرت آدم از بهشت شد. اما من علی‌رغم این که همه چیز برای من فراهم بود، هرگز از نان گندم استفاده نکردم و همواره امیرالمومنین از نان جو طبق روایت استفاده میکرد. عرض کردم آقا شما افضلید یا حضرت نوح؟ فرمود من. عرض کردم که دلیلش؟ فرمود حضرت نوح وقتی قومش ناسپاسی کردند نفرین کرد که هیچ یک از اونها را روی زمین خداوند باقی نگذاره و تمام کافرانی که در زمان حضرت نوح بودند در طوفان نوح غرق شدند، نابود شدند، بر اساس اون نفرینی که حضرت نوح کرد. اما من علی‌رغم همه سختی ها، رنج ها، دشواری ها و ناجوان مردی ها، من هرگز نفرین نکردم. در خطبه شیخ شقیه می فرماید که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم، اما هرگز نفرین نکردم. عرض کردم آقا یا امیرالمومنین، شما افضلید یا حضرت ابراهیم؟ فرمود من. عرض کردم دلیلش چیه؟ فرمود حضرت ابراهیم طبق آیه قرآن به درگاه خداوند متعال درخواست کرد رب ارنی کیفت و یل موتا، خدایی به من نشون بده چگونه مرده ها رو زنده می کنی. خدا فرمود به حضرت ابراهیم اولم تومن، ایمان نداری؟ باور نداری؟ حضرت ابراهیم عرض کرد بلا، لیکن لیطمئن قلبی، خدا قبول دارم، باور دارم که تو مرده ها رو زنده می کنی، ولیکن میخوام مشاهده کنم به صورت عینی و اطمینان قلب پیدا بکنم. حضرت ابراهیم با اون مقام بالای با عظمتش طبق آیه قرآن رب ارنی کیفت تحیی الموتا میگه. اما امیرالمومنین فرمود لو کش و القطا مزدد تو یقین، اگر همه پرده های عالم کنار بره بر یقین علی افزوده نمیشه. یقین علی رو اگر بر اولین و آخرین تقسیم بکنن همه از بالاترین مرتبه یقین و باور و ایمان برخوردار میشن. لو کشف القطا کجا و رب ارنی کجا؟ عرض کردم آقا امیرالمومنین شما افضلید یا حضرت موسی؟ فرمود من. عرض کردم به چه دلیل؟ فرمود وقتی که حضرت موسی مأمور شد که برود برای انذار فرعون به درگاه خداوند متعال، عرض کرد خدایا من یکی از اونها رو کشتم، قتلت نفسن، تو اون دعوایی که شد میدونید در قرآن آمده برای اولین بار که حضرت موسی از قصر فرعون اومد بیرون، حالا یه جوانی شده، یکی از بنی اسرائیل و از افرادی که مربوط به قوم فرعون بود درگیر شده بودن، او کمک خواست از حضرت موسی. حضرت موسی هم یه جوان قدرتمندی بود، اومد یه مشتی حواله کرد به اون قبطی، فقضا علی، آدم قوی بود، با یه مشت حضرت موسی این طرف کشته شد، مرد. که حالا بعد روز بعدش هم باز حادثه اتفاق افتاد، منجر شد به این که حضرت موسی از مصر فرار کرد رفت مدین به دنبال اون قضیه. به هر صورت حالا که حضرت موسی بعد از چندین سال، حدود 10 سال از مدین داره بر میگرده به مصر و از جانب خداوند متعال مبعوث به رسالت میشه در کوه طور و مأمور میشه که بره فرعون رو انذار بده، میگه خدایا من یکی از اونها رو کشتم، اخافو، میترسم ان یقتلون، میترسم منو بکشن، چون میدونن که من یک قبطی رو کشتم، اخافو ان یقتلون، میترسم منو بکشن. به علاوه عرض کرد خدایا برادرم هم همراه من بکن که اون افسه هست و بلکه کمک من باشه. اما من وقتی از جانب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شدم آیات سوره براءت را در کنار کعبه بر مردم مکه بخوانم، بدون اینکه بترسم عازم مکه شدم، بر فراز کعبه آیات براءت رو خوندم، در حالی که از مردم مکه کمتر کسی بود، یکی از نزدیکانش پدرش یا برادرش یا یکی از نزدیکانش به دست من کشته نشده باشد در جنگ های مختلف. شهری که بیشتر مردمش نزدیکانشون به دست علی در جنگ های مختلف کشته شده بودن، حالا علی با دست خالی وارد میشه در همین مکه و کنار کعبه میستد، آیات براءت رو میخونه، میگه آمدم و خوندم و نترسیدم. کجا و این کجا؟ کیف میکنید؟ چه مولای خوبی داریم ما، چه آقای خوبی داریم. حالا این یکی جالبه، عرض کردم آقا شما افضلید یا حضرت عیسی؟ فرمود من. عرض کردم چطور؟ فرمود وقتی که حضرت مریم احساس وضع هم پیدا کرد به او خطاب شد، اخرجی، در خانه خدا بود، در محل عبادت بود، بهش گفتن اونا دار العباده، اینجا خانه عبادت است، لیس دار الولاده، جای ولادت و بچه به دنیا آوردن نیست، اینجا مریم مقدسه، صدیقه، اون بانوی بزرگ، اون بانوی برجستی که با اون تجلیل و عظمت در قرآن از او یاد میکنه، وقتی درد زایمان به او عارض شد فرمودن او خروجی، عارض شو، رفت الی مکان قصی، یا قرآن میگه در یه جای دوردست کنار اون نخل خشکیده، و اونجا عیسی رو به دنیا آورد. اما مولای من و شما وقتی فاطمه بنت اسد در کنار کعبه احساس وضع امن کرد، عرض کرد خدایا کمکم کن، دعا کرد، متوسل شد، در همون لحظه دیوار کعبه شکافته شد، به او الهام شد وارد شو، وارد کعبه شد، دیوار بسته شد و 3 روز از آن روز گذشت. علی در خانه کعبه به دنیا آمد. شیعه و سنی، حتی بعضی از بزرگان اهل سنت ادعای تواتر در بین همه محدثین داره، این حادثه شگفت‌انگیز بی‌نظیر در تاریخ عالم که نه سابقه داشت نه لاحقه، نه قبل از اون اتفاق افتاد و نه تا اون زمان، نه تا این زمان و نه تا ابد کسی در خانه کعبه به دنیا بیاید. در کعبه شد پدید و به محراب شد شهید. نازم به حسن مطلع و حسن ختامتون، این ولادتش. حالا کودکیز خردسال، میخوام از زبان خود علی براتون بگم، در نهج البلاغه، در متن نهج البلاغه خودش میگه من کودک بودم. خب علی هم حتی زمان کودکیش رو یاد داره، میگه پیغمبر من رو در فراش خودش به سینه خود میچسباند، لقمه را میجوید و در دهان من میگذاشت. میشنیدم اون چرا میشنید، و از اون لحظات کودکی، چند ماهگی و روزهای اول ولادت، علی با پیغمبر بود تا کی؟ اون وقتی که سر پیغمبر در دامن علی بود و پیغمبر جان به جان آفرین تسلیم کرد. این علی ماست، این مقتدای ماست. بگم از این علی، آیات قرآن فراوانه، یکیش رو اشاره میکنم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. انما، یعنی این است و جز این نیست. برای این قابل قبول و قابل تصور از منظر قرآن و خدا نیست. ولیکم الله، نمیگه اولیاءکم الله و رسوله، اولیاء شما خدا و رسول نیست، ولی شما، یعنی همون ولایتی که خدا دارد بر ما، رسول خدا همون ولایت رو دارد. والذین آمنوا، البته الله ولی الذین آمنوا، ولایت اصلا و اصولا فقط مال خداست، اما در طول خدا نه در عرض خدا. این ولایت رو خداوند، همون ولایتی که بر بندگان دارد بر مؤمنان دارد، به رسولش داده است، و همون ولایتی که به رسول داده است به الذین آمنو داده. الذین آمنو کیه؟ الذین آمنو و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا و هم راکعون. آدرس چند کلمه است؟ مثلا میگن تهران، خیابان فلان، کوچه فلان، پراک فلان، منتهی میشه به یک جا. الذین آمنو، کدوم آمنو؟ آمنوی که یقیمون الصلاة هستن. خب یقیمون الصلاة هم خیلی هستن، کدوم یقیمون الصلاة؟ و هم راکعون، اون مؤمنی که نماز میخواند در حال رکوع انفاق میکند. اون کیست؟ شیعه و سنی به اجماع میگن علی امیر المؤمنین اوست که تنها کسی است که بعد از خدا و پیامبر خدا و اون ولایتی که خدا به پیامبر داده است به علی داده است. و البته آیه بعد رو بخونم که شامل شما میشه. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، حالا اون کسی که خدا را ولی خودش قرار بده و رسول خدا رو ولی خودش قرار بده، و اون الذین آمنو که تو آیه قبل گفتیم رو ولی خودش قرار بده، اینا کی هستن؟ اینا اسمشون حزب اللهه. و الا ان حزب الله فان حزب الله هم الغالبون. حزب الله رو شناخت کی هستن؟ توی قرآن فقط دو تا حزب هست، یکی حزب الله، یکی حزب الشیطان. در سوره مجادله ویژگی های حزب الشیطان رو بیان کرده، در اینجا هم ویژگی های حزب الله رو و اصول اساسی حزب الله رو بیان کرده. در آیه آخر سوره مجادله هم باز راجع به حزب الله سخن گفته. حزب الله، امام صادق علیه السلام فرمود نحنو و شیعتنا حزب الله الغالبون، ما و شیعیان ما حزب الله غالبون هستیم که در اینجا آمدن. به چه دلیلی؟ چون شما یتول الله و رسوله و الذین آمنو شعار نیست و برمبدای آیه قرآنه. چون شما خدا رو ولی خودتون میدانید، در طول ولایت خداوند ولایت پیامبر را، و در طول ولایت پیامبر ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اولاد معصومینش رو. و فإن حزب الله هم الغالبون. و در آیه آخر سوره مجادله داره الا ان حزب الله هم المفلحون، اونایی که رستگار میشن در دنیا و آخرت حزب الله هستن. و در اول سوره مؤمنون هم میگه چی؟ قد افلح المؤمنون، فقط مؤمنون هستن که رستگار میشن. علی ما، مولای ما، مقتدای ما چنین کسی است. که حالا یه جمله دیگه ازش بگم، وقتی علی وارد کوفه میشه، حالا به عنوان خلیفه مسلمین، میگه دخلت بلادکم، وارد شهر شما شدم، به اشمالی هازهی و رحلتی و راحلتی هایی، میخوام نمود و جلوه و الگوی رهبری اسلامی رو خدمتتون بگم. تفاوت بین طاغوت، رهبری طاغوتی و رهبری الهی رو در یه جمله اینجا اشاره بکنیم. مجال و فرصت کمه، فقط اشاره. علی میگه دخلت بلادکم، داخل شهر شما شدم، به اشمالی حاضهی، این وسیله زندگی منه، داره نشون میده به مردم شفافیت، اموالشو عرضه میکنه، ببین من چی دارم، و رحلتی و راحلتی هایی، اینم وسایل زندگی من است، آشکارا برای شما مردم عرضه میکنم، ببینید من چی دارم چی ندارم. فَإِنْ خَرَجْتُ بِغَيْرِ مَا دَخَلْتُ فَإِنَّنِي مِنَ الْخَائِنِينَ، اگر یه روزی از جایگاه رهبری شما خارج شدم و دیدید فراتر از اون چی که الان به شما نشون دادم اموالی برای خودم جمع آوری کردم، بدونید من خیانت کردم. حالا شما مقایسه بکنید با این شیوخ عربستان سعودی، شروع خلیج فارس، نمیدونم با صدام، با شاه و رضا خان، اون وقتی که از روستاش اومد، اون وقتی که از ایران رفتن و ثروت ها و اون همه غارت هایی کردن و قصه الهازا، طاغوت های دنیا رو مقایسه بکنید چه کردن، از موقعیت قدرتشون چه استفاده ها و چه سوء استفاده ها و چه غارتگری های کردن. اما مکتب علی یعنی این، یعنی امام راحل ما وقتی که به رهبری میرسه یه خانه داره در یخچال قاضی، ها مثل کف دست وضعیت زندگیش روشنه، معلوم هم است که کی از کجا با چه قیمتی خریده یه خونه ای رو در منتهای شهر قم. الان خانه امام رو برید در قم نگاه کنید، تو وسط شهره، ولی اون وقتی که ما اومدیم در سال 41 قم، این منزل امام آخرین خونه یخچال قاضی بود، یعنی بعد از خونه امام بنبست بود، یه دیوار گلی بود، یه در باغی بود، روش بودن باغ پنبه، باغ اناری، یه آخرین خونه شهر قم بود در اون زمان. پدرشون هم که از دنیا رفته بود، شهید شده بود، یه چند هزار متر زمینش زراعی داشتم. خب امام در اثناء رهبریش، مخصوصا بعد از پیروز انقلاب، بنده مسئول مالی دفتر امام بودم، میلیاردها وجوه شرعیه برای امام رسید، یه قرونش تو زندگی امام صرف نشد، تمامشم رفت. حالا بیت المال و خمس و سهم امام و وجوه شهری که اون حساب سریجوش حسابش جدا، خود امام هم اگر یه چیزی بهش تعلق میگیره خمسشو میداد به ما. خود الان مقام معظم رهبری، الان بنده باز الان همین مسئولیت رو خدمت آقا دارم، هدیه را مقام معظم رهبری برای هدیه از فتواشون به هدیه خمس تعلق نمیگیره، ولی الان کسی یک چیزی هدیه به آقا بده احتیاطاً خمسش هم میده. خمس وجوه شرعیه، یک ریالش دست آقا نمیره، وقتی هم هر کسی به ایشون داده بشه میده دفتر، اونجا صرف میشه. بعد تو خودش هم اگر حالا درآمد که نداره، حالا یه وقت تو پرانتز اینم عرض بکنم، چند سال پیش ما هر رمضان یه جمع سخنرانی داشتیم، یک کسی از ما سوال، موضوع بحث ما مقایسه بین زندگی امام و مقام معظم رهبری بود، یکی سوال کرد از ما معظم رهبری چقدر حقوق میگیره. من اونجا توضیح دادم که هم حضرت امام و هم مقام معظم رهبری وضعیت زندگی شخصیشون چگونه است، که حالا اینو بگذاریم برای بعد اگه فرصت رو توضیح میدم خدمتون. یا اون جمله امام رو عرض بکنم، امام این منزل یخسر قاضی داشت به اون 5000 متر زمینی که در خمین یا کمره سابق دو. در زمان حیاتشون آقای جلالی و خمینی رو فرستادن خمین، اون 5000 زمین رو بین همون کشاورزایی که روش کار میکردن هدیه کرد. خانه هم که مال شخصی خودش بود در اختیار بیت المال گذاشت. الان شما ببینید قم منزل امام محل مراجعه مردم در ارتباط مسائل شهری و وجوهات است، در ملک امام نیست دیگه. خب پس امام وقتی که رهبر نشده بود، مرجع نشده بود، یه چیزی داشت، وقتی از دنیا رفت چیزی نداشت، اما همه چی داشت. چون ما اندکم ینفد و ما اندنده های باق، اونی که نزد شماست فناپذیره. بعضی ما اشتباهی میگیم ما 1000 تومن داشتیم، 20 تومنشو خمس دادیم رفت، 800 تومنشو برای خودمون مون. در حالی که قضیه برعکسه، دیویست تومنی که دادیم خمس، اون برای ما موند. این 800 تومنی که فکر کنیم برای ما موند، همون 800 تومنی که میخوریم تبدیلی به فضولات میشه، یا لباسی که پاره میشه از بین میره، یا میمونه برای وارث. پس ما اندکم ینفد، اونه که پیش شما مونه فناپذیره، اونه که پیش خدا میره، اون که برای خدا داده میشه، اونه که برای انسان میمونه. امام همه چیز رو گذاشت برای اون طرف خودش، وقتی از دنیا رفت هیچ چی نداشت. در حالی که خدمتون عرض بکنم، باز به عنوان مسئول مالی، در زمان حیات امام میلیاردها تومان و ارز خارجی و ملک، باغ، مستغلات، چیزهای مختلف عاشقای امام به امام هدیه کردن، هدیه شخصی. اینو بخوام بگم، خمس نه، بیت المال نه، هدیه شخصی به امام کردن. باغ که ما پدر شهید داشتیم، ارتش 200000 تومان بابت شهادت فرزندش به این پدر شهیدا میداد. بسیار از این پدر شهیدا میمدن، 200000 تومانشون هم هدیه میکردن برای شخص امام. امام البته بلا استثناء قبول میکرد، میپذیرفت، بعد میگفت من هدیه کردم مجددا به خودم، پدر شهید بهش برگردونیم. تمام اون چرا که هدیه کردن و نذر امام کردن در طول زندگی امام قبل از اینکه از دنیا بره، همه رو در راه خدا انفاق کرد. وقتی امام از دنیا رفت، بعد از رحلت امام، دفتر امام پولی که بابت چای درست کردن تو دفتر امام خرج بشه نداشتیم. مقام معظم رهبری که خب اینجا کوچه خامنه‌ای میدونید، اینجا یک حسینیه هست، اینجا ارث ایشون بوده به خانوادهش که بقیه هم ایشون تملک کرده، در بس تبدیل کرده به حسینیه، تمام این ارث پدر. تنها خانه ای که ایشون داره 200 متر در یه جا در اختیار بنده خدا، این کل مایملک. کل وسایل زندگی شخصی ایشون به اندازه یک وانه توش جا نمیگیره، بیشتر جا نمیخوره. خب هدیه، نظر، خیلی ها من سراغ دارم که نظر میکنن و واقعا وقتی نظر کردن به حاجتشون هم میرسن. حالا طرف مثلا 50 تومنی نظر میکنه برای آقا، آقا اون 50 تومن رو با طیب نفس میگیره، دعاشم میکنه تا رقم های بالا. ولی خدمتون عرض بکنم به اندازه ضرورت، در حد اقل، چون زندگی شخصیشون از محل بیت المال، از محل وجوه شرعیه نیست. اینو که عرض میکنم، روایت نمیگم، نقل نمیگم، حدیث نمیگم، تاریخ نمیگم، مشاهده و اطلاع شخصی خودم رو خدمتون عرض میکنم. یک ریال، یعنی حتی گاهی از همون مال هدیه خودش احتیاطاً یه چیزی هم این طرف برای بیت المال بوده، برای اینکه فلان کس روز اومده بود مهمون ما شده بود، غذای بیت المال و غذای دفتر آوردید اونجا، احتیاطاً یه چیزی هم پرداخت میکنه، چیزی از بیت المال به گردن ایشون باقی نمونه. حالا رقمای درشت نمیگه وقتا میدن، آدمایی هستن سهم امام شده میدن، سهم سادات شده میدن، وجوه شرعی واجب شده میدن، رقمای درشتی هم بعضی از عاشقها هدیه میکنن به شخص آقا. من نمیدونم ایشون راضیه راضی نسنا، حالا بعد باید برم از ایشون عذرخواهی کنم یا اجازه بگیرم. چیزی که حالا اطلاع شخصی من هست الان بداها به ذهنم اومد، واقعا نمیدونم که میتونم بگم یا نه، یک فردا ایشون من رو سرزنش نکنه. رقم درشت همین چند هفته پیش یک کسی هدیه داده بود به آقا، این رقم رو کمتر از 24 ساعت، یعنی امروز بعد از ظهر من خدمتشون دادم ساعت 4 بعد از ظهر، فردا قبل از ظهر این رقم پرداخت شد، رقم درشتی بود که در فلان شهر محروم دوردست در حاشیه شهر 80 تا خونه برای آدمای فاقد مسکن ساخته بشه. هدیه شخصی مال شخصی خودش بود که مال طیب و طاهر برای خودش داده بود اون طرف. میتونست با همون رقم 4 تا پسرش مستاجرن، میتونست با اون رقم 4 تا خونه لاقل بر اون 4 تا پسر بخرد، اما کل اون رقم رو داد و پیوسته همین کاره، یعنی اصلا جز به اندازه ضرورت ما بقیش رو به 24 ساعت نمیرسه در راه خدا و در جاهایی که گاهی وقتا اون کسانی که دریافت میکنن روحشون هم خبر ندارن که این مرود از کجاست و از کی اومده. حالا این جمله رو میخواستم بگم که ماه رمضان سخنرانی داشتیم، از ما سوال کردن، یکی پرسه را آقا چقدر حقوق میگیره؟ من تو اون جلسه فردا شب که منبر داشتم توضیح دادم، گفتم آقا حقوق نمیگیره، زندگی آقا و هم زندگی حضرت امام از محل نزورات و هدایای شخصی تأمین میشه، توضیح دادم. پس فردا شبش باز افطاری بود خدمت مقام معظم رهبری بودیم، عرض کردم آقا یه همچی سوالی کردن راجع به شما، منم یه همچی جوابی دادم درست بوده راجع به حقوق گرفتن شما؟ آقا فرمودن مگه ما برای مردم کاری میکنیم که مستحق حقوق باشیم؟ یعنی آدمی که شب و روز همه وجودش جوش و خروش و تلاش برای خدمت مردمه و حرص و جوش میخوره و رنج خود و راحت یاران طلب، سایه خورشید سواران طلب، درد ستانی کن و درماندهی، یعنی گاهی من میدانم سراغ دارم که شب، یعنی خواب از چشمشون شب میپره و بیخوابیش میگیره به خاطر گرفتاری ها و فقر و گرفتاری بسیاری از مردم که اطلاع هم داره و همه هم مقام. شما ببینید الان بیش از 10 سال یا 11 سال است که به جای اینکه ایشون مسائل ارزشی و معنوی رو رو شعار بده، مسائل اقتصادی رو در صدر شعارها قرار میده، تلاش میکنه و دائما پیگیری میکنه و فریاد میزنه و سفارش میکنه و تلاش میکنه برای رفع گرفتاری های معیشتی مردم. و حالا من نمونه ها و مصادیق رو اونجاهایی که من اشکهای ایشون رو به گریه های ایشون رو دادم در پیشگاه خداوند متعال ازش بگذرم. من فقط خواستم اشاره بکنم مکتب علی، راه علی اینه، الگوی ما امیرالمومنینه، الگوی ما اون آقایی است که حتی در رکوعش و در اوج عبادتش، علی که در روایت داره گاهی در حال نماز، یعنی سلاحی و تیری در پای امیرالمومنین بود که جراح نمیتونستن از پای علی خارج بکنن، اما وقتی که علی مشغول نماز بود اونچنان غرق نماز میشد که تیر رو از پای علی میکشیدن متوجه نمیشد. این علی که در حال نماز اینجور غرق خدا میشد، در این حال برای فقیری که آمده اونجا درخواست کمک کرده در حال رکوع انگشترش رو میده. خدا رحمت کنه شهریار رو. میگه که نگین پادشاهی ذکرم دهد گدارام. شهریار خیال میکنه که نگین علی پادشاهی بوده. نه، شاید نگین دست علی نگین خیلی ساده و کم قیمت هم بوده. اونی که براش آیه نازل میشه به خاطر پادشاهی بودن نگینش نیست، به خاطر اخلاص علی است که در راه خدا میده و براش آیه نازل میشه. خب و آخرین نکته رو باز اشاره کنم دیگه، دوستان خودتون مراجعه کنید. این صفحه سوره مائده که این آیه درش هست، انما ولیکم الله، اون صدر آیه خطاب به مؤمنینه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. این که اینجا ولایت رو فقط مختص خداوند بیان کرد، قبلش این آیات راجع مسئله مبارزه با ولایت کفار هست که لا تتخذوا نصارا و یهود رو ولی خودتون، دوست خودتون، سرپرست خودتون قرار ندید. بعضهم من بعض، یهود و نصارا اگه بینشون هم هر اختلافی باشد، در ارتباط با مخالفت با شیعیان، در ارتباط با تضاد با مسلمان ها فرق نمی کنن، وحدت نظر دارن. الکفر ملتون واحده. اونایی که قرآن ما را آتیش می زنن، اون وقت که کاریکاتور می کشن علیه چهره پیغمبر ما، اینها یهود و نصاراشون فرق نمی کنن. لذا قرآن میگه اینها را ولی خودتون قرار ندید، حرف اینها را نشنوید. دیگه چه رسی بخواد اینا بخوان برای شما برنامه براندازی را بیندازید. خب مردم ما مردم با ایمانی هستن که به حرف اینا هم گوش نکردن، دل به علی سپردن، دل به فرزندان علی سپردن، خودشون را رهرو به راه شهدا و پیرو امام زمان و امام اصل ارواحون را فدا میدن. خدایا ترا قسمت میدهیم به مقام علی، به مظلومیت علی، که مظلوم ترین مظلوم تاریخ عالم همین علی است که وقتی که در محراب شهادت شهید شد گفتن مگه علی نماز میخوند؟ یه کسی چند روز پیش دارم گریه میکنه، میگه حالا که دیدیم به فرزند علی توهین میکنن، باورمون نمیاد که واقعا این علی با این عظمتش کسی بگه مگه نماز میخون. حالا که بعضی از جفاها جنایتها رو نسبت به فرزند علی دیدیم، اون وقت باورمون اومد که ممکنه یه زمانی هم حتی اون علی را که تجسم ایمان است، صدها سال، بیش از 100 سال رو منابر بر او لعن میکردن و بعدم گفتن مگه نماز میخون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.